الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلیعه ماه مبارک رجب رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که ساده از این ماه بزرگ نگذریم و اون بهره های فراوانی که اولیای الهی از اون گرفتن و روسفیدان برزخ و قیامت شدند و خطاب عین الرجبیون رو شنیدند و در قیام قیامت قیام کردند نصیب همه عزیزان بشود. ماها به عنوان زمانهای مختلف و مکانهای مختلف ظرفیتهای متفاوت داره. تشخیص این که این زمین چگونه میتونه ما را به ملکوت وصل کنه، این با نور محمدی صلوات الله علیه و آله ممکن است و هر کس که در سرزمین حرم و بیت الله الحرام رفته است به خوبی تصدیق می کند که جنس این زمین، جنس ارتباط با بیت المعمور و عرش است. عین این برای زمانها هست. زمانها امکان انتقال خاص دارد. ماه رجب قدرت انتقال خاصی دارد که بقیه ماهای حرام و حتی ماه رمضان چنین قدرتی رو ندارد. اون قدرت خودش رو دارد و نتایج خودش را، ولی به فرمایش بزرگان چیزهایی که در رابطه با ماه رجب آمده است حتی بعضن در رابطه با ماه رمضان نیامده است. من فقط یه روایت میخوانم و مفصلش رو هم در اون مقاله ماه رجب فرصت استثنایی و هم در اون کتاب ماه رجب ماه یگانگی با خدا خودتون دنبال میکنی. و تازه اینها تذکر است که تو عمل ما یه مقدار در حضور قرار بگیری. روایت حضرت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. دقت کنین ببینین از چه زاویه‌ای به ماه رجب نگاه میکنن. میگن رجبون شهرون عظیم. و همین نگاه ها ببینید اینا اهل کشفن. فرمان وقتی در افق زمان نگاه بکنیم ماه رجب ماه بسیار بزرگی است، عظیم. یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. همین رو بگیریم، یعنی جنس عجیبی داره که اگر بتونیم واردش بشیم، درکش کنیم، منطبق بشیم با نور رجب، هر عملیمون پرورش پیدا میکنیم. یعنی لازم نیست بیش از دو رکعت نماز صبح بخونیم، اما دو رکعت نمازی که با درک ماه رجب آدم بخوند انکشافاتش خیلی بیشتر است. این همون که در روایت دارید یک رکعت نماز در بیت الله الحرام 1000 برابر است، توی روایت 10000 برابر است. خب میخوان چی بگن؟ انکشاف میاره. یعنی حجاب‌ها به سرعت برطرف میشه، انتقال با اون قلب نورانی یا عالم برقرار میشه. حضرت میفرمان این رجب ها یه کاری کنید واردش بشین، درکش کنید، همطور که لیلة القدر را باید درک کرد. درک لیلة القدر یک آمادگی است که انسان با حقیقت اون عالم مرتبط میشه. راهش هم خودشون فرمودن، اول میفرمان که چه نقشی داره، بعد میگن چگونه رجب رو پیدا کنید. اول میفرمان که فیه یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات، حسنات شما بسیار شدید متعالی میشید. از اون ور همه ما که گرفتار سیئاتی هستیم که نمیذاره جلو بریم، میفرمان اینا رو هم برطرف میکنیم، سیر به آدم میده. این که شنیدین میگن فلان عارف با ماه رجب منکشف شد نسبت به حقایق، خب چرا؟ خب برای اینکه این موانعی که نمیذاش منتقل بشه دا با نگهبانی نور ماه رجب مرتفع کرد. یمحو فیه السیئات. بعد میگن خب چطوری درکش کنی؟ من صام یوما من رجب تباعدت عنه النار مسیرتا مئت سنه. اگه کسی یک روز این ماه رو روزه بگیره به اندازه 100 سال آتش ازش فاصله میگیره. این در رابطه با یمحو السیئاته، یعنی مگه حسد و کبر و این چیزا نیست که سیئه است؟ فرمان با این روزداری ماه رجب اینا میره، جهنم از آدم دور میشه، یعنی اینا دور میشه، در دنیا در آخرت صورت جهنمی از آدم دوره. و من صام ثلاثت ایامت وجب له الجنه. اون طرفش حالا اگه کسی 3 روزش روزه بگیره میفرمان که براش بهش واجب میشه. یعنی چی؟ یعنی در حیطه پرورش یافتن حسنات قرار میگیره. مفصلش چون قبلا بحث شده است، من خواستم متذکر باشم و تأکید کنم که نمیخواد بپرسید که چه کار کنیم. همون که گفتن به ما در ماه رجب رو از ادعیه و استغفارات و روزداری اینا در حد وسعمون نگه داریم، رجب ظهور میکنه. یعنی ماه رجب، ببینید انه بعضی ها انگار نه انگار که ماه رجب است، خب اینا برایشون ظهور نکرده است ماه رجب، برای اماما ظهور کرده است. اونا به ما دادن این رو که ما هم اون ظهور رو پیدا کنیم، با اونا هم کشف بشیم. از نظر اهل دنیا که هر روز یه روزه، یعنی واقعا روز قبل ماه رجب از نظر گردش زمین و این چیزا با روز بعد از رجب که خبری نیست. اینها یه ذاتیست فوق این ذات تجربی، برای همین هم اهل دنیا نمیتونن برسن هیچ وقت به ماه رجب. حالا میگن وقتی که ما کشف کردیم و یافتیم، عین مسجد الحرام ظاهرن که زمینه، زمین سنگلاخه، اونجوری هم هست. ولی این کشف، این که این رازی دارد و با عالم بیت المعمور مرتبط است و به عرش انسان را متصل میکند، این دیگه یه کشف است. خدا هم این چیزا رو گذاشته است برای اهلش، که شمایی که علنه بفرمان شما بالاخره در دسترس ندارید اون عواملی که سیئات رو محو کنه و حسنات رو شدید کنه. خب بدون میدم، اگه خود دین رو الفاظ از دین، اما به ما دادن، ما رو در دریچه‌های عالم غیب رو برامون گشودن. این زمانها و این مکانها رو خدا به اهلش داده است، اهلش هم پیدا میکنن، یا مستقیما به نور پیامبر که خود پیامبر اهل البیت علیه السلام، یا به تبع من و شما با دنبال روی از اولیای معصوم پیدا میکنیم انشاءالله به لطف و کرم الهی ماه رجب را با نگهبانی همین چیزا. یعنی نیت مشخص باشه، نیت اینه که با این استغفار، با این خلوتها، با این ذکرها این ماه رجب منکشف بشه برامون. این چیز عجیبیه، سالا بحثش بیش از این نباید ادامه پیدا کنه، ولی حساس باشین. طوری هم نیست، این نوشته ها و کتاب ها و هم شاید یه نقش جزئیش همین باشه که آدم ها متذکر میکنه که مبادرت به عمل بکنه. وقت طی بحث قبلیمون همین جا میتونیم نکته را ادامه بدیم که مبادرت به عمل در اصطلاح دین یه اصطلاح خاص است. هر وقت شما در روایات شنیدین که ائمه میفرمان به عمل مبادرت کنین، عمل از نظر دینی هیچی جز این نیست که انسان جانش را متوجه عالم بقا بکنه و برای رجوع به عالم بقا حجابهاش رو ازش منصرف بشه، مرتفع کنه تا عمل کرده باشه. این که امام بفرمان والله نیت همش عمل است، خب یعنی رجوع قلبی اصل است، عمل به جواهر برای تثبیت رجوع قلبی است. شما رجوع قلبی میخواین بکنید به حضرت الله، میفرمان رکوع و سجود برای این است که قلب که میخواد رجوع کنه بتونید این کارا محققش کنه، وگرنه اگه رجوع قلبی نباشد هر رکوع که رکوع نیست، دلا شدن است. پس بحث ما این است که در اصطلاح دینی عمل یه نکته ظریفی داره. روایت صفحه 350 از پیامبر خدا رو نگاه کنید، حضرت فرمود والله ما یساوی ما مزا من دنیاکم هاذهی به اهداب بردی هاذا. فرمان که خطبشون طولانی است، این تیکش که بحث ماست، فرمان از اون چی که از دنیا ازتون گذشته است هیچی نبوده است، هیچ ارزشی نداشته است الا به اندازه یه شاخه خرما یا یه پارچه مندره، حالا از نظر تعبیر لغت. ولما بقی منها اشبه به ما مذا من الماء بالماء، و اون چی هم که ازش باقی مونده است در آینده که مثل این نیست که از آب آبی باقی بمونه، یعنی آب وقتی بخار بشه چی تش میمونه. و کلون الى بقائن و شیکن و زوالن قریب، همه دون به سوی یه بقایی رکس پارید و یه زوالی که نزدیک است. دقت کنین این عرفا این واجه های بقا و اینا رو از متن دین میگیرن، میفرمان آقا سیر دون به سوی عالم بقاست اما یه زوال نزدیک هم دارین، یعنی همین دنیا که دیر به جنبید از دست دون رفته است. فبادر العمل، خب تو فضای این روایت اینا پیدا کن، فبادر العمل یعنی در شرایطی که از دنیایی که رفته است هیچی نمونده است، از آینده هم که مثل یه آبی است که بخار بشه تش چی میمونه، هیچ چیزی نیست. اگه تو فضای گذشته و آینده باشیم، نه گذشته چیزی است نه آینده چیزی است. فبادر العمل، فرمان به عمل بپردازید. این چه جنسی است؟ اینا حساس باشین تا تو روایت های بعدی کمک بشه به ما. به عمل بپردازید یعنی چی؟ یعنی یک نوع رجوعی که نه رجوع مثل گذشته است که بخوام در گذشته زندگی کنیم، نه رجوعی است به آینده که نیست. و انتم فی محل الانفاس و جدت الاحلاس قبل ان تأخذوا بالکسب فلا ينفع الندم، شما در فرصت نفس نفس کشیدن ها هستین تا این که فرصت تلاشی بکنید برای پیدا کردن فرش آینده‌ای که درش باید در غیب و قیامت قدم بگذارید. جدت الاحلاس، میگه خب شما توی همچین شرایطی که از طرفی باید این فرصت نفسها رو بتونین ازش استفاده کنید و اون حیات ابدی خودتون رو بیابید قبل از این که گلوی شما رو بگیرد. تأخذ الکسب و دیگه هم نتیجه نداشته باشد پشیمانی. امیده تو این روایت این طرف و اون طرف روایت رو میفرمان تا ما را متوجه کنن یه عمل خاصی باید انجام بدیم. این عمل که میفرمان جنسش یه جنس دیگه هست، اگه بتونیم با بحثای قبلی معناش رو داشته باشیم، آزاد از آرزوهای آینده و افتخارات گذشته. این بقا رو پیدا کردن جنس عمل است. عرض کردم اون جلسه خود 30 سال در عصمت بودن ائمه این عمل است، این بزرگتری عمل است. مولوی مفصل بحث داره، این چند تا شعرش من قبلا هم خوندم، دقت کنین ببینین از همین زاویه چی میگه. میگه کار آن دارد که حق را شد مرید، از برای او ز هر کاری برید. میگه اصلا کار اینه، حضرت میفرمان همه این کار همون نیت است، این رجوع به حق است. میگه اون کاره، کار آن دارد که حق را شد مرید، یعنی اراده کرد که به حق برسه، از برای او ز هر کاری بری. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب در خاک بازی میکنن. همش خاک بازیه، الا اینکه رجوع به حق باشد به عنوان ذل مقدمه. ممکنه شما یه خانه هم بخواید بسازید به عنوان ذل مقدمه برای اینکه شرایط رجوع به حق رو تامین کنید، اینه که نمیخواد بگه. ولی اگه نه همین کار باشه، هی خونه رو بسازیم، نمیدونم چیز بسازیم، هی چیزا رو تغییر بدیم، ماشین تغییر بدیم، اینا میگه تا به شک تا به شب در خاک بازی میکنه. گویدم، میگه طرف باش، گویدم از کار خستندند خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. یه طرف به من میگه که آقا من از بس که مردم رجوع بهم کردن خسته شدم، کار خیلی دارم. میگه اینا غرق بیکاری هست. خود بحثش اینجا نیست، اکثر مردم کار برای هم درست میکنن تا همه بیکار کنن. یعنی نه خودش بیکار است، رجوع به حقم نداره، نمیذارد شما هم داشته باشین. زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نیارد شمع کس افروخته. زورش میاره که شما در یک کمال باشید، میاد شما را کاری براتون درست میکنه که بیکارتون کنه. در این روایت نگاه کنید، امیرالمومنین میفرماند که باد رو آجالکم به اعمالکم و ابتا اوما یبقالکم به ما یزول و انکم. فرماد طلب باد رو به اعمال، باز تو همین روایت هست، یعنی میفرماند که این فرصت هاتون رو به عمل بپردازید، به عمل بپردازید. عمل چیه از منظر اهل البیت؟ قبلا گفتم این که بتوند انسان وقت حضور پیدا کنید. ببینید بزرگان ما بیشترین تلاششون رو میکردن که این وقت حضور رو بتونن پیدا کنن. خب اگه وقت آدم مطلوبش و شناخ، راه های رسیدن به مطلوب ها زود میگیره. چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، سر همینه. اگه کسی وقت ها نشناسه، مشخص است که یک کلمه دین را نمیتونه بپذیرد. از ترس آتش عمل میکنه و نمیتونه بپذیره. جز این است که دین انسان را میخواد ببره در محضر حق. خب اگه کسی در محضر حق رفتن را نمیشناسه، حالا واقعا نمیفهمید ماه رجب چرا باید روزه بگیره، چرا باید استغفار کنه. وقتی فهمید که با این روزه بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو، از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. میگه آقا چطوری خار میره تو پا آدم، آدم دیگه نمیتونه راه بره. میگه این لقمه های اضافی مثل یه همچه خاری است، نمیذاره ما صعود کنیم. خب حالا کسی که طالب رجوع به حق است میفهمه این روزه ها کار ازش میاد. الان خدا کنه که برسیم، یه روایت فوق العاده عجیبی است که حضرت صادق میفرمان امیرالمومنین برای رفقاشون میگفتن. حالا رسیدیم اونجا، حضرت میفرمان که اگه تونستید این مسئله را بفهمید که کجا باید برین، به راحتی سختی ها را تحمل میکنید، چون دیگه سختی نیست، رفع حجاب است. اینجا تو این روایت صفحه 351 امیرالمومنین میفرمان بادروا آجالکم به اعمالکم، شما یه سری عمل دارین که باید به اینا بپردازین در این فرصت. حالا این عمل چیه؟ عمل حفظ ارتباط بین قلب است و حق. بقیه چی؟ بقیهش یا ذل مقدمه است یا بیعملی. این بیعملی از این جهت نگاه کنین، از یه جهت دیگه ضد این ما معنی میکنیم. اینجا بیعملی یعنی هر عملی که رجوع به حق رو نه در خودش داره نه در ذل به عنوان مقدمه، عمل نیست، غرق بیکاریست. بعد حضرت ادامه میفرماند وبتا او ما باقی لکم به ما یزول عنکم. خیلی روایت عجیبست، میفرماند که اون چه که رفت دست رو ببین چطور شد که رفت، با غفلت رفت. فرمود خب اینا حالا یه مثل پولی که آدم دستش میاد، یه پولی دست تو اومده است، میخوای باشه یه چیزی بخری، این پول چیه؟ پول عبرت از این که گذشته چطور شد که رفت، حالا بیا حال ده بخر. وبتا او ما بقی لکم، اون چه که برادون باقی مونده است بخرید. با چی بخرید؟ با عبرتی که از دست دادید. ما به ما یزول عنکم. واقعا خوبه زدم بشینه فکر کنه بگه خب چی شد که من دیروزم را بسیاریش در حضور نبودم. مطمئن باشین اشک آدم در میاد، استغفار آدم قوقا میکنه، دخت آدم میبینه که عجب چه افقی را جلو ما گذاشتن. آدم نه گذشته را به راحتی از دست داد و در این حضور نتونست باشه. خب این استغفار، حالا ببینید این که شنین، خب همدون شنین، این عشق ها و گریه ها، راوی میگه از سر شب تا صبح حضرت صادق اینقدر یک آیه را خوندند و گریه کردند که به صعقه افتادن. به صعقه. این گریه ها به جهت اون شعوریست که میبینن در حضور چه قوقاییست. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله، فرمان تازه ائمه عشقشون نه به جهت اینست که از به اصطلاح از حضور به غفلت رفتن، نه، از حضور به حضورشون گاهی چون اون حضور شدید ترمی طلبیدن ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. این که اومدم در آثار تو نگاه میکنم که تو رو ببینم، موجب شده است از رویت مستقیم تو محروم بشم، بعد المزار. عشق اهل البیت از این جنس است. ولی بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که وقتی آدم بفهمه که این حضور چقدر ارزشمند است، عبرت میگیرد که اون فرصت‌های گذشته که منو تو این حضور نبرده است و مرا محروم کرده است و تکرار نکنم. اینا میگن خریدن اون چه برای انسان باقی است با اون چه که از انسان دست رفته است. متن رو میخونیم ادامه شد بعد از ترجمه. در این توصیه مهم میخواهند ما را متوجه کنن با گذران زمان مگذر. زمان گذشت که گذشت، این زمان فانی بشت. تو در یه حیات و حضور باش، در بستر آنچه در حال زوال است خود را زایل مکن، با جنبه باقی خود نظر به بقای محض بینداز و قلب را با آن آشنا کن. در واقع این توصیه به شما داره میگه که صاحب وقت باش، وقت دو نگذ از دست بره. من باز میخوام که تکرار میکنم برای اینکه دستگاه بشه برای ذهنمون، ما باید وقت را بشناسیم. تا وقت انشالله در امثال ماه رجب سراغ ما اومد، بگم دامن ندهیم دیگر از دست. دیر آمدی ای نگار سرمست، ما کلی منتظرت بودیم، حالا دیگه دامن رو ول نمی کنیم. درست است اون دوباره دامن میکشه و میره، ولی خب ما هم ول نمی کنیم، دنبالش میریم با استغفاری، با رکوعی، با سجودی، رعایت احکام الهی جایگاهش معلوم میشه، برای این است که این حضور حفظ بشه یا رفته است برگرده. اخه ببینید چه شوقی آدم پیدا میکنه در عباداتش. جمله ابو سعید خراز رو نگاه کنین، میگه وقت عزیز خود را جز به عزیزترین چیزها مشغول مکن، و عزیزترین چیزها شغلی بود بین الماضی و المستقبل. اگه من اینو اول خونده بودم میگفتی اینا حرفا صوفی هست. دقت کردین بعد از اون همه روایات، این که حضرت امام در صفحه 163 کتاب سر و صلات چاپ اول میفرمان به جان دوست قسم اون چه این اولیا میگوین که فرمایشات امام و پیامبران است. ولی بالاخره فضا سازی شده است. شما این روایت میگه جز همون فرما، این جمله ابو سعید خراز میگه جز جمله روایت، حالا ایشون به زبان خاص خودش میگه، میگه عزیزترین، یادتونه که اون روایت را که از کردم پشت سر هر روایت حرف بزنید، پشت سر این نمیتونه حرف بزنید، صفحه 349 حضرت امیرالمومنین فرمودن وقت تو که اعز الاشیا فشغله به اعز الاشیا، وقت تو بزرگترین چیز است، عزیزترین چیز است، صرف عزیزترین چیزش کن. حالا با جمله ابی سعید خراز میگه وقت عزیز خود را به جز به عزیزترین چیزها مشغول مکن، و عزیزترین چیزها شغلی بود، یعنی یه مشغول بشو به یک حالتی بین ماضی و مستقبل، در حضور باش. باب عباس ابوبکر واسطی را ببینید، میگه افضل طاعات حفظ اوقات است. بسیار حرف عجیب است. یعنی عرض کردم ائمه کمالشون به چیه؟ ائمه که انسان کاملن، کمالشون به چیه؟ یعنی ائمه عبادات میکنن بهتر بشن یا در افق بهترینه؟ عبادات ائمه جهت حفظ عصمت است. یعنی این کمال عالیه‌ای که دارند رو باید حفظ کنن. بسیار هم کار سختی است. حالا در نظر بگیرین ایشون میگه چی؟ میگه آقا افضل طاعات حفظ اوقات است، یعنی این در حضور حق بودن بالاترین طاعت است. اگه میشد بفهمیم خیلی نگاه عوض میشد. بلدین اینا رو؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رفقاشون میگفتن که رفته بودیم با هم مشهد، بعد ایشون صبح زود که میرفتیم برای نماز شب و بعد نماز رو برگردیم زودتر میمدند و چای یادم میکردند و صبحونه رو آماده میکردند. گفتم بهشون ایراد گرفتیم که آقا خب قدیم هم یادم مشهد رفتن بسیار مشکل بود. گفتم ایراد گرفتیم آقا این همه زحمت کشیدیم، این راه رو اومدیم اینجا، حالا شما زود ول میکنیم یعنی میدید چای درست میکنیم؟ ایشون گفته بودن من این حالت را که در خدمت زوار امام رضا باشم برای خودم غنیمت میشه. من نظرم است حضرت امام خیلی زود مطالعه، بعد که کتاب حضرت امام هم میخونین میبینین این جملات ما ساده ترین نکات هست تا فهم اون معارف عالیه ایشون بشه. بنده بارها عرض کردم خدا به حق حسین به من و شما توفیق بده شرایطی فراهم بشه که بتونیم رجوع کنیم به تفکر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. خب ببینید ایشون چی تونسته گیر بیاره برای خودش که حفظ اوقاتش رو میتونه با چای درست کردن برای زوار امام رضا به دست بیاره. این دیگه هنر شماست که گاهی لا، تو روایت داریم که لا تنظروا الى طول رکوعهم و الى طول سجودهم ولکن تنظروا الى اداء اماناتهم. این لغت امانات امام خیلی چطوری معنا کنیم؟ کسی بتونید امانت داری کنید. ما میگویم امانت چیه؟ همون ارتباط با ولایت الهی است. زید آیه سوره احزاب نگاه کنیم که میفرماد اماناتش رو کوه و فعبین الجبال، جبال اینا نتونستن بگیرن، آسمان و زمین نتونست بگیره، انسان تونست بگیره. اول کتاب عرض شد که چرا. خب به هر صورت این حرف حرفی است که باید روش بمونید. اصل ببرین بذارین بالاترین عبادات
حفظ وقت است، یعنی این که در حضور حق خودمون رو نگه داریم. خب حالا نماز از این جهت خیلی کار ازش میاد، روزه از این جهت نفس انسان میدونین که وقتی که مشغول غذا خوردن ببخشید مشغول هضم غذا باشد و بدن باشد، امکان رجوعش به حق ضعیف است. درسته ذاتش یه همچی توانایی در فطرتش داره، ولی با روزداری با جوع، جوع غیر روزداریست. بعضی از عزیزان ممکنه است نتونن تو ماه رمضان روزه بگیرن، ولی تا اونجا که میتونن جوع، جوع یه بحث دیگه است، گرسنگی یه بحث دیگه است. گرسنگی و تشنگی هم جزء جوع است. اونه نگاه کنیم، حالا اگه شد از عطار هم استفاده میکنیم اینجا. بالاترین اطاعت ها نظر به حضرت باقی است و پایدار ماندن در آن، که همان حفظ وقت است. عبدالله مغربی میگوید فاضل ترین اعمال امارت اوقات است به مراقبات. وقتش آدم تازه پیدا کنه در حضور بره، این حضور را شدیدش کنه به لطف الهی. خدا کنه انشالله یک روزی بشه اینا بحث کرد که چطوری میشه امارت داد به اوقات. فعلا بحث ما این است که وقت رو کشف کنیم. دوستان میفرمودن که آخرش تو زندگی روزمره نمیشه، خب بیان بالاتر از زندگی روزمره زندگی کنیم. یعنی بنان یه جمله خیلی خوبی حضرت آیت الله جوادی خیلی سال قبل فرمودن، به دل ما چسبید، فرمودن ماوراء تورم زندگی کنیم. ببینید بعضی همچه قصه میخورن که حالا اگه مرغ گرون بشه چی میشه. یارو به حضرت امیرالمومنین فرمودن آقا بفرمان گوش، گفتن پول ندارم، گفتن نسیه میدم، گفتن به شکمم، گفتن به شکمم میگم که حالا ندارم، چرا بعد به تو بگم. حضرت آیت الله خادمی اصفهانی خدا رحمتشون کنه یه جمله خیلی خوبی به مریداشون همیشه میفرمودن، فرموده بودن که خدا با ما شکمی تهی کرده است که این شکم رو سیر کنید، میخواد چیزه گرون بشه، خب ارزون به ما چه ربطی داره. این هم میگن ماوراء تورم زندگی کردن. یعنی حالا گاهی آدم باید یه کاری بکنه که ماوراء این روزمرگی ها. میفرمودن چه خوب زندگی داریم، بچه‌مون نمیدونم اذیتمون میکنه، اموراتمون، مشکلات اقتصادی. وقتی آدم اینا رو حقیر کرد، ببینید ما در مورد بچه‌مون یه تکلیف داریم، نه شما میتونید بچه دونه خوب کنی نه میتونید بد کنی. بحثه شده است. بهترین کتابی هم که در این رابطه من سراغ دارم تعلیم و تربیت حضرت آیت الله حائری شیراز است. بسیار کتاب عالمانه است. شو مثال مفصل است کتاب. مثال فرزند حضرت نوح رو میزن. یه حضرت نوح نسبتشون رو با این بچه انجام دادن، تکلیفشون رو انجام دادن، خوب شدن و بد شدنش ربطی به ایشون نداره. بعدم مثال حضرت موسی علیه السلام میزنن که تو بدترین محیط، محیط فرعون، این چه آدم حساب میشه. قرآن میفرماد به پیغمبرش انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو هر کس رو بخوای هدایت کنی هدایت نمیشه. دقت کنید به آیه سوره عنکبوت. پس این حرفا که آدم ذهنشا وقت و حضور خودش مشغول کنه که حالا این بچه یهو بد میشه یا بد، شما یه تکلیف دارید، بهترین راست بگین در مقابل بچه دون، صداقت دون اعلام کنین، عبادت دون اعلام کنین، اون خودش میدونه. نسبت به رزق هم که پیامبر خدا و اهل البیت فرمودن که از قبل تضمین شده است. آبرو هم که فرمودن ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مؤمنه که خدا دفاع میکنه از آبروش. بعد ما قصه چیا بخوریم که میفرمان که بعد از این بحث وقت تلفن میکردن که آقا مثلا این که شما میگین نمیشه. خب مال این است که ما به زمین چسبیدیم، خب بنا شد ما آسمانی باشیم. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که شما را رزقتون را در آسمان گذاشتن، وقت ما به زمین چسبیدیم. خب معلومه ساخت زمین گل است دیگه، سنگین است دیگه، نان گل است و گوشت، یعنی گوشتم گله، نان گل است و گوشت، کمتر خور از این تا نمانی همچو نان گل است و گوش، کمتر خور از آن تا نمانی همچو گل در این زمان یا در این زمین. منظور ارزم اینه که نه، این جنس شماست که آسمانی باشی. سعید ابن عبدالغفار گوید به محمد ابن یوسف گفتم مرا سفارش کن، گفت اگر بتوانی که هیچ چیزی برایت مهمتر از وقتت نباشد پس چنین کن. به ما میگن که آقا فلانی پشت سرت حرف زده است. آنی دلواپسین که اگه بفهمم چی گفته حضورم از دست میره. میگه خیر ببینی هر چی گفته است حلالش. یارو میاد میگه دینیم گاه خدا براتون خوب بخواد. میاد میگه آقا ببخشید ما پشت سر شما غیبت کردیم. میگم خوب کاری کردی. حلال کنیم. میگم حلال حلال. یکی هم گفت چی گفتی؟ بیکاری چی گفتی؟ تمام شد خراب شد. همین که میخوای بگو چی گفتی از وقت رفتی. چیکار؟ همون حلالش کن که اصلا نگید که چی گفتم. میگه اگر میتوانی این وقت ده نگذه از دست بره. خدا بهتون میده. عرض کردم اون در دو جلسه پیش ذات هر انسانی چون مجرد است در حضور است. این کسرت ها انسان از حضور بیرون میاره. خب ما باید یه کاری کنیم این حفظ بشه. میگم که تعجب میکنی چرا من این بحث همطور هی تکرار میکنم؟ چون با خود تکرارش این حضور شناخته میشه. متن ادامه میدم. کوتاهی آرزو یکی از عالی ترین عواملی است که انسان را صاحب وقت میکند و موجب میشود انسان بر زمان مسلط شود. من این لغت رو آوردم، این جمله را نمیخوام من مفصل بحث کنم، شما خودتون ببینید وقت چی رازش کجاست که ائمه ما قشنگ آینده را میبینن، گذشته را میبینن. به اون نورا، به نور مرتضی هیچ ارزش نداره تا شیاطین. خب این برای این است که اینا صاحب وقتند و صاحب حضور، دیگه گذشته با آینده نداره. این شیاطین بدبخت و این جادوگرای احمق، اینها عکسش از اینا پستر میشن. نه تنها از وقت محروم میشن، از زمین هم میان پایین تر. این که این جادوگران گاهی پیش بینی میکنن، این پیش بینی شیطانی. وقت دقت کنید، یکی بهش بگید که به همین جادوگره، میگه آقا یه جادوگر هست باسوادتر از شما، شب خوابش نمیبره بدبخت. حالا از اون ور شما دیدین که طرف اومد اینقدر توهین رکیک به حضرت امام مجتبی علیه السلام کرد، از شام اومده بوده تبلیغات اونجوری شامیان. حضرت فرمودن که برادر انگار خسته ای، اگر نیازی داری بگو تا بد بدی، جا نداری بیا تا جاد بدی. بردندش خونه شو که فردا گفت آقا وقتی اومدم شما رو بدترین آدم میدونستم، حالا که دارم میرم شما رو بهترین آدم. مفصله. این روحیه یه جنس دیگه است. بپاید حواستون پرت نشد. این مسلط بر زمان بودن اهل البیت رو ببینین. این به قول من گفت این جادوگرها اگه ارزه داشتن یه کاری برای خودشون میکردن. اون همه بدبخت و زناشون طلاق گرفته و خودشون به لجن و اینجا. اینا نه، اینا زمان شناس نیستن. این بحث بره جلو. گفتیم آرزوها انسان را منتشر میکنه در آینده. منتشر یعنی یک حقیقت واحدی که میتونه با احد ارتباط پیدا کنه تبدیل میشه به گرد پراکنده. روایت نگاه کنید، رحم الله امرأ قصر العمل و بادر العجل وقتن عمل محل و تزود من العمل. عجب روایت های فرمود رحم الله. رحم الله اینجا گاهی به معنای دعا نیست، به معنای طلب است برای طرف. میگه رحمت خدا بروست انسانی که قصر العمل، آرزوهاش کوتاه میکنه. اینا نیگر دارید بعدن مفصل میخواییمش. این یعنی چه قصر العمل؟ یعنی برنامه ریزی برای آینده نکنیم. اصلا این حرفا نیست. نگذاریم خودمون منتشر بشیم. ممکنه است شما یه برنامه ریزی 1000 ساله بکنید برای که بشریت بهره‌مند بشه. اینه که نگفتن نکنید. خودتون رو نکشین در یک زمان پراکنده ی آینده. فردا معلوم است ما زنده باشیم. آرزوها رو از این جهت کوتاه کنید. فبادر العجل، از عجل جلو بیفتید. نگذارید هی زمان برید شما دنبالش بدوید. دیدین بعضیا همیشه میگن ای وای نشد. قبل از اینکه زمان برید شما سرش مسلط بشین، وقت کاری خودتون انجام بدید. این که فرمودن نماز اول وقت انسان را در حضور میبرد و آخر وقت فقط برای رفع تکلیف است، از همین جنس است. وقتن عمل محل، میفرمایید آقا یه فرصتی است، نگذار این فرصت بره. فرصت هم گفتیم ما در اسلام بپاید این روحی غرب زده ای که حالا بعد انشاءالله رسیدیم عرض میکنم حاکم نشه بر ذهن ما.
محل یعنی فرصت مهلت فقط برای رجوع به حق است. ما برای همین اومدیم تو این دنیا و تزود من العمل. خیلی خوب خود حضرت کمک، یعنی برای من العمل از طریق عمل توشه برای خودتون ایجاد کنید. عمل هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی آزاد شدن از گذشته و آینده در حضور خود رو نگه داشتن. دوباره نگاه کنید، این در حضور خود رو نگه داشتن کار سختیه یا آسونه؟ یعنی شما یه دیوار بسازید 700 متر آسون تر است یا خود رو در حضور نگه داشتن؟ خب اون عمل نیست آقا، آجره رو هم گذاشتن، یعنی آجره این ور بود رفت اون ور، چه فرقی کن؟ یعنی در عالم چیزی از عمز نشد، واقعیت تغییر نکرد، اما شما در حضور برین، یعنی از کل این عالم اومدین بالاتر. میفرماد که بالعمل تزود دو، یعنی بیاید یه توشهی برای خودتون درست کنید با در حضور خود رو نگه داشتن. خب چرا این عمل است؟ خب برای اینکه آرزوها نمیذاره، شهرتها نمیذاره، شایعات نمیذاره، میخوایم حفظ آبرو کنیم اون نمیذاره. آخه آبرو که دست ما نیست، خودتون دیدین انصافا خدا کسی را که خاص آبرو من کنه، تمام خبرنگارا و سایت ها و چی میدونم اینا که یاد نیست، وقتی حضرت امام رو آوردن، اینا میدونین که یه نقشه اول داشتن که امام را میاریم به میدون و بعد اینقدر تبلیغات زدش میکنیم که نعوذ بالله لجنمال بشه. رفقا میگفتن من که نیدم، که گفتن عکس امام را تو این چهار رایی که چرا خطر بود بعضا زده بودن تو کشور اروپا یا آمریکا با اون چهره جدی حضرت امام، فرموده بودن برای این که این مرد بر شما مسلط نشود رعایت قوانین رو بکنید، یعنی چرا خطر رو پشتش باشه. با این تن شلخته بازی اینجوری، خب دیدین نتیجه چی شد؟ الان خودشون روشون، اون گفته بود اون آقای خبرنگار در مصر، این که من میگم مال 7-8 سال پیشه، گفته بود ما جرأت میکنیم به حسنی مبارک فحش بدیم و انتقاد کنیم، جرأت نمیکنیم به مقام معظم رهبری نقد کنیم. این فضل خدا وقتی میخواد یک کس را، تأثیرش هم دیدیم که اون علاقه ای که خدا به قلب اینا انداخت، رفقا میگفتن که این میدان التحریر تقریبا داشت تعطیل میشد تا اون نماز جمعه که آقا خوندن، اصلا دوباره همه همت‌ها برگشت و صحبت آقا بلوتوس شد و دوباره در واقع انقلاب مصر وامدار اون علاقه ایست که خدا به قلب اون بچه مسلمونا نسبت به مقام معظم رهبر. میگن ایشون اونجا چیکار داره؟ اون حسنی مبارک هم که اینقدر سعی میکنه با تلویزیونش نقد کنه مردم، یعنی این که گفتم روزنامه مردمی، اونایی که مردم باشون سر کار داشتن، دولتی ها که کار خودش نمیکرد. این آرزوها اینجوری ما را لتوبار میکنه. عطار نیشابوری میگه ما دو اربعین داریم، در یه اربعین باید بدن دو پاک کنی از فضولات، با همون 40 روز روزه گرفت. میگه یه اربعین سخت‌تر داریم، باید خیالت رو پاک کنی. در رابطه با اربعین ثانی این شعر را میگه، میگه پسان گه ساز و ترتیب سفر کن. تو روزه گرفتن اولی که سفر نمیخواد، که به کلی خیش را از خود بدر کن به لطف الهی. ممکن است بگون سخته، نه دستگاه داره، هرچی شیطان میاد بگه نه ماشاءالله شما خوبی مؤمنی، بگو که انا اقل الاقلی، من انا ازل الازلی. نگذاری این وجود خودتون، وجوده که وجودو که زنبون لا یقفر. می‌فرماد وجود خودت، نفس این که تو خودت حس می‌کنی در مقابل خدا بزرگترین گناه هست. مگه نه؟ آخه مگه میشه من باشم و خدا من باشه؟ ناشه قبلا داشته باشید. اگه من باشم و خدا باشد، خب خدا به اندازه من محدود است، پس خدا نیست دیگه. ببینید خود ما حجابی، ما در مقابل خدا هیچیم هیچ. تو این کتاب عزیز آداب و صلات این جمله رو داریم، حضرت امام میفرمان ما باید برسیم به این که در مقابل خدا هیچیم هیچ، هرچه اون بگوید ما هستیم، نه هرچه ما هستیم.
به کلی خیش را از خود بدر کن، تو اصل کار خود را نیستی دان. بود ما عین الربط است، فلسفه خوندید، عین این نور پایین است نسبت به اون نور بالایی. این نور پایین هیچ استقلالی نداره، ارتباطش با نور بالایی قد شد هیچ میشد هیچ. اینا باید به قلب برسونی. تو اصل کار خود را نیستی دان که از هستی نیابی ذوق ایمان. اگه بگوی من هستم، شوق به حضرت حق پیدا میکنه. ما بنده این طلب محضیم. بساز از جان تو ساز اربعینت. ببینی این جنس اربعین دیگه، از جان دیگه اربعین بساز که تا ایزد بود یارو معینت. همون روایت مشهور من اسبح لله اربعین صباحا، میفرماد اگه اسبح لله 40 روزه رجوع به حق شد، هرچی میای رجوع به خود کنی بفهمی هیچی هیچ، خدا هم باید کمک کنه دا میکنه به لطف الهی. میبینی که انگار شد، انگار رجوع به حق محقق شد که تا ایزد بود یار و معینت. برابر اربعین ثانی یار، توهی از خود شو و فارغ ز اغیار. این لازمه چیز که یاریم یه گوشه خلوت بشینیم. حضرت امام در اوج رهبری انقلابشون در یه همچه حضوری بودن. برابر اربعین ثانی یار، توهی از خود شو و فارغ ز اغیار. ما به جهت این بیت این شعر آورده ایم، به فکر اندر شده مستغرق وقت، بری گشته ز کبر و ز شرک و کبر و از مقت. میگه به فکر، این چه فکریه؟ فکر حضوری. چون اصلا اصطلاح این عرفات تو فکر، هیچ وقت از این فکره که ما در علم حصولی داریم اینا قبول ندارن اینا را. به فکر یعنی در یه فکر حضوری برو مستغرق وقت بشو، تماما در وقت. وقتم گفتیم یعنی چه؟ آزاد از گذشته و آینده. میگه نتیجه چی میشه؟ وقتی در وقت رفتی اونچنان خودت رو ذلیل میبینی و حضرت حق رو همه چیز میبینی که به راحتی از کبر و شکر و شرک و مقت و خشم الهی آزاد میشی. حالا چی؟ حالا ذکر به درد میخوره. آدم وقتی که فکر اینه که جارو برقی سوخته است، حالا هرچی هم بگید الله اکبر الله اکبر، این که جارو برقیه داره میگه من اکبرم. نه، بعد از این که آدم وقت پیدا کرد از گذشته و آینده به لطف الهی آزاد شد، به ذکر اندر زبان با دل موافق، به داره جان که تا باشی تو صادق. چرا گفت صادق؟ ولی که اگه گفتیم الله اکبر دل نگفت الله اکبر، صادق نیستی. ولی اول گفتی همت کنید، این کارا سخت نیست، اولش یه خورده ملموس نیست ولی میشه به لطف الهی. ببینید شما بنادونو بر این بذارید، اون چه که در عباداتتون به عنوان ذکر ادا میکنین دلم موافقش باشه، در حد وسعتون لاقل بدونین این کار رو باید بکنید، بعد یواش یواش خداوند مدد میکنه. ولی گاهی اصلا فکر نمیکنیم باید این هفتاد و استغفار که مثلا باید بگیم در ماه رجب، یا این از کاری که باید بگیم یا نماز و عباداتمون دل باید باشه. نه، این دل باید باشه، موافق دل باید باشه، در حد وسعمون. مکن ذکری به جز تحلیل جانا، که تحلیل است بهتر ذکر دانا. تو روایت تحلیل میدونی یعنی چه؟ لا اله الا الله. روایت از نبی الله صلوات الله علیه و آله است که افضل الکلام ذکر لا اله الا الله. یعنی این از همون، یعنی شما در ذکرتون لا اله الا الله را به عنوان رجوع به حضرت معبود خب میگید. برای همینم شما دیدین وقتی که میگن در ماه رجب یا ماه شعبان یا ماه رمضان این ذکر را بگن، بعد خودشون میگن نه، هر ذکری که بتونید شما را تغذیه کنه. گاهی شما میبینید با ذکر لا اله الا الله بهتر تغذیه میشین، با بعضی ها با ذکر الحمدلله همونا بیشتر مستدام بدارید. حتما شنیدین دیگه، مرحوم شیخ بهایی رفت سر قبر همین جناب بابا رکنا، ازش اول چیزی که پرسید گفت ذکر در دنیا چی بود؟ که گفته بود لا اله الا الله. بعدم خبر مرگ شیخ داده بود که دقیقاً هم همون وقت شیخ فوت کرده بود. مرحوم جناب آقای کشمیری هم که رفته بودن سر قبر همین مرحوم بابا رکنا همین سوال کرده بودن. اونم رازش چیه است که متوجه بودن بابا رکنا در مقامی است که ذکرش کمکش کرده است. باز بابا رکنا همون به آیت الله کشمیری هم و فرموده بود که ذکرم لا اله الا الله است. ادامه شعر صحبت آقای عطا: دل خود را به جد و جهد میجو، یعنی این دل را نگذار گم بشه، پیداش کن. حالا بعد روایت بعدی که میخونم ببینید چرا دل وقت یکیه از حضرت صادق. اینجا میگه دل خود را به جد و جهد میجو. ببینید شما بالاخره این دل میره، دل میرمید، میرمه. چی میره؟ چطوری میرمه؟ با یه توهین، با یه خشم، با یه غیبت، با یه شدت علاقه به یه چیزی میره. و میگه نذا بره که تا گاهت گاهت، میگه دل خود را به جد و جهد میجو که دا گاهید بنماید تو را روی. گاهی وقتی دل میجویی میاد سراغت به لطف الهی. اگر روی دل خود بازیابی تمامت برک خود را سازیابی. اگه تونستی دل پیدا کنی همه چی درست شد. حیفم اومد این روایت در این رابطه نخونم. نگاه کنید روایت ها چند سطح بیاین پایین. حضرت صادق میفرمان لیس فی دنیا شیء اعز من قلبک و وقتک. هیچی در این دنیا، این دنیا فقط همین دوتاش عزیزه که یکی هم هست به یه اعتبار. در این دنیا هیچی به اندازه قلبت که گم شده است پیداش کن. میگه پولت که گم میشه نمیری پیدا کنی؟ این قلب گم شده چطوری پیدا میشه؟ پراکنده میشه در عالم کسرات آرزوها. آرزوها رو کم کنی میونی پیدا شد. بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و با از دور خدایا میکرد. از همین جنس هست. پیش ماست خدا، قلب ما که منظر تجلی حضرت رب العالمین است پیش ماست. فرمان این قلب تا و وقت دا. ببینین حالا پس معلوم میشه این وقت از جنس قلب است. برین تو محافل دانشگاهی اینا آقا وقت را غنیمت بش. من میگه ها بیشتر درس بخونم که مدرک بگیرم. من نمیگم نخونا، اما میگم این وقت یه نور دیگه است. متن ادامه میدیم: زیرا آنگاه که وقت انسان را فرا گیرد و قلب به صحنه آید، جز خدا در منظر انسان نمی ماند و این ارزشمندترین زندگی است. انسانی که به جنبه مجرد خود توجه نکند و سیر به توحید صمدی نداشته باشد، همواره در زمان فانی به سر می برد و زمان هم که عبارت است از بعد بعد از بعد، چنین انسانی در تصمیم‌های اساسی گرفتار بعد و بعد می شود که به آن تصویف می گویند. حالا این روایت پیغمبر، یعنی شما فکر میکنید پیامبر چطور عبازر عبازر کرده است؟ با امثال این روایت. عبازر که کم آدمی نیست که. به فرمان یا عبازر ایاک به تصویف. ای عبازر حذر کن از این که بگوی بعد و بعد و بعد. تصمیم بلند این است که در حضور حق باش، اینا برای بعد نگذار. متن ببینید: ایاک و تصویف به عملک. این عمل اینجا به معنی برنامه و هدف است، معنی آرزوهای اونجوری نمیده. یعنی تو یه هدفی داری، این هدفی دا برای بعد نگذار. مگه آرزوی تو، شما مگه تو دعاتون نمیخونی یا عملی، عملی با الف تو مناجات خمس عشر، یعنی ای آرزوی من. خدا آرزوی ماست. اینجا میفرماد این آرزود را برای بعد نگذار. یا که و تصویف به عملش. وقت ببینید چطوری راه حل میده. گاهی دوستان میفرماد که آقا راه حل به ما بده. خدا میدونه هیچ که بهتر از پیامبر راه حل نمیده. ببینید این راه حل میفرماد فانک بیامک ولست به ما بعده. فانک بیام، تو مال امروزت هستی، فردا که مال تو نیست، تو هم که مال فردا نیستی. شما توصیه های اینجوری دنبال نباشین تو روش اهل البیت که مثلا 20 رکعت نماز بخونیم که مسئله حل شه. اون کارو میکنین دا. اینا یک کاری میکنن که 20 رکعت نمازتون 20 رکعت نماز بشه. اینجوری، یعنی روش این که من روش حضرت امام را با بقیه فرق میگذارم و توصیه من اینه که اگه میخواین در این عالم درست جلو برین، روش حضرت امام مال امروز است. بعدن یه نکته ای داریم. امروز اگه میبینین دشمن به کثیف ترین شک اومده است به میدون، با بهترین شک میشه باش مقابله کرد. اهدرین شکل مکتب حضرت امام است. مکتب حضرت امام دیدین که یه کار قلبی میکنه با آدم تا انسان عملش به شکوفایی برسید. یعنی خود حضرت امام از اونا نیستن که مثل بعضی از عرفا مثلا ذکرای طولانی داشته باشن، خودتون در شرح حالشون بخونید، اما ذکراشون رو به ثمر رسوندند. بیشتر این شخصیت حضرت امام همین شخصیت حفظ وقت بوده است. حالا حساس بشین، بعد که حساس بشین نگاه میکنین عجب چرا اینقدر براشون این در حضور بودن. امام قهرمان توحیدن از طریق حفظ وقت، قلبشون رو دائم در حضور نگه میداشته. خب کارم کردن رو خودشون، اما میخوام بگم این دستور العمل فإنک بیومک، تو در امروز دی چطوری این از دستت میبره؟ فردا. خب فردا میکنم، فردا مال فرداست اگه پیش بیاد. فإنک بیوم، جمله رو ببینید، تو در امروزت هستی، فردا که تو نیستی. چرا بر فردایی که نیستی خودا میبره اونجا؟ اگه اومد وقت مال فردا، فردا دم دوباره امروز میشه. ولست به ما بعده، و تو مال بعدت نیستی. عزیزانمون که تذکر به من میدن که یه جوری بگون که کار بردی بشه، من خواهشم اینست که دنبال کار بردی قضیه به خصوص، نمیخوام بگم که دستور بزرگان را دنبال نکنیم، نه، میخوام بگم با این مبنایی که روایت میگید برید، و وقت دستور بزرگان هم کمک میکنه که به ما دادند و ما هم حتما باید رعایت کنیم. خب من به جهت این که میخوام این بحث رو تمام کنم، اون روایتی که وعده شدادم جلسه آینده انشاءالله بخونیم، و امیدوارم که عزیزان در همین این شب لیلت و رقائب رو ببینید، به اعتبار این که میفرماد ابدیت شما را نورانی میکنید، بعدم ببینید فرماد میاد سراغ در ابدیت و میگه من اون عباداتی بودم که در شب جمعه اول ماه رجب انجام دادی. این به جهت این است که شما آزاد میشید به لطف الهی از گذشته و آینده، در ابدیت خودتون رو حاضر میکنید. حالا که به عشق ابدیت این کار انجام دادین، حالا چی میشید؟ حالا از دیروز و فردا آزاد میشید. چون فردا میخواد بیاد میخواد نیاد. که کمک بزرگی که به ما میکنه دین، ما رو در ابدیتمون حاضر میکنه تا حالامون در وقت حضور بریم. روایت امام باقر رو میخونم و بحث جامع بشه انشاءالله. میفرماد ایا کب تصویف، حذر حذر از این که گرفتار فردا و فردا و صافه صافه دیگه میگن اصطلاحا، فانه بحرون یقرق فیه الحلکا، این یک دریایی است که هلاک شده ها رو درش غرق شدن. یعنی این که هی میگون فردا و فردا و به امروزتون نیستین و در حضور خودتون قرار نمیدین، خیلی ها رو هلاک کرد. حالا میخواد دانشمند باشن، میخوان کتاب نوشته باشن، اینا ملاک نیست آقا، اینا ملاک است که انسان بتونه خودش رو از تسویف آزاد کنه. خدایا به حقیقت صاحب این روز، صاحب این ماه که خودت باشی و پیامبرت باشد، ما را از رجبیونی قرار بده که رو سفیدان قیامت هستند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.